ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. ثانیه هاییست که وارد روز یک شنبه 29 فروردین ماه سال 95 برابر با 17 آوریل سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش ها و تحلیل ها برای شما تهیه کردند که مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من امیر مصدق کاتوزیان حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آقای کاتوزیان،
با سپاس از شما آقای پوراستاد و درود بر شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت ترکیه و ایران باید در زمینه مقابله با تروریسم و فرقه‌گرایی همکاری کنند. رئیس جمهوری ترکیه این گفته را در پی دیدار رسمی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آنکارا بر زبان آورد. آنکارا و تهران بر سر بحران سوریه اختلاف نظر دارند، اما در پی رفع تحریم‌ها علیه ایران در آغاز سال میلادی تهران و آنکارا می‌کوشند 30 میلیارد دلار بر حجم مبادلات بازرگانی دو جانبه بیفزایند. ایران متحد استراتژیک بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است، اما ترکیه ضمن حمایت از مخالفان حکومت سوریه به شورشیان و آوارگان این کشور پناه می‌دهد. مقتدا صدر روحانی شیعه پرنفوذ عراق هشدار داد که اگر مجلس عراق برای مقابله با فساد مالی به کابینه پیشنهادی جدید حیدرالعبادی نخست وزیر این کشور رأی ندهد، حامیان خود را به اعتراض فرا خواهد خواند. مقتدا صدر در بیانیه روز شنبه خود به مجلس 24 ساعت فرصت داد تا به کابینه پیشنهادی جدید رأی دهد. اتمام حجت مقتدا صدر همزمان است با لغو جلسه یاد شده مجلس که قرار بود روز شنبه به سوء استفاده های مالی رسیدگی کند. همزمان در هفته گذشته نمایندگان مخالفان سلیم الجبوری رئیس مجلس عراق هفته گذشته مسئله برکناری او را پیش کشیدند. سازمان ملل و آمریکا هشدار دادند که این اختلافات به امر مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش در شمال و غرب عراق لطمه می‌زند. و ایران و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی که روز شنبه در سفر فردریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران منتشر کردند، از گفتگوی سیاسی، همکاری‌های اقتصادی و ورود به گفتگوهای حقوق بشری سخن به میان آوردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این بیانیه مشترک در پایان نشست دو جانبه فردریکا موگرینی و جواد ظریف وزیر خارجه ایران صادر شد. بر اساس این بیانیه دو طرف در زمینه مبارزه با مواد مخدر و مقابله با عوامل ریشه‌ای مانند کاهش فقر و توسعه افغانستان اتخاذ رویکرد متوازن در این مبارزه در عین احترام به حقوق بشر توافق کردند. در این بیانیه به جزئیات گفتگوهای دو طرف درباره موضوعات مربوط به حقوق بشر اشاره ای نشده است. آقای پوراستاد،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم امین مصدق کاتوزیان شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تهیه کردند. انتقاد رهبر کاتولیک‌های جهان از رفتارهای خصمانه علیه پناهندگان. خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی در 16 استان ایران، گزارشی خواهید شنید در همین باره.
سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردن طبیعت شد.
چرا معتادان بعد از ترک اعتیاد اجباری دوباره به اعتیاد روی می‌آورند؟ گفتگویی خواهید شنید در همین باره.
موضوع اعتیاد مثل موضوع تورمه، مثل موضوع بیکاری، پدیده فرابخشیه و کل نظام تصمیم گیری رو باید درگیر خودش بکنه، ولی به هر دلیل تا به حال این اتفاق نیفتاده.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه به جزیره لزوس در یونان سفر کرد و با انتقاد از رفتارهای خصمانه علیه پناهجویان خواستار همبستگی و احساس مسئولیت در قبال رنج آنان شد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
لزوس شرقی ترین جزیره یونان در دریای اژه است. جزیره‌ای در نزدیکی خاک ترکیه، در فاصله‌ای در حدود 6 کیلومتری آن. مطابق برآورد امور پناهندگان سازمان ملل، از شمار بیش از 1,100,000 پناهجویی که سال گذشته میلادی به خاک اروپا وارد شدند، بیش از 850,000 نفر از طریق این جزیره راهی شدند. روز شنبه پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در همراهی با بارتولومیوی اول رهبر معنوی مسیحیان ارتدوکس با پناهجویان عمدتاً سوری دیدار و با آنان مراسم دعا به جای آورد. هرچند برخی رسانه‌های جهان سفر پاپ به جزیره لزوس را نشانه انتقاد وی از سیاست‌های کشورهای اروپایی در عدم پذیرش پناهجویان دانستند، اما واتیکان تأکید کرده که سفر پاپ صرفاً جنبه انسانی و مذهبی داشته و نباید به آن رنگ سیاسی داد. پاپ فرانسیس در سخنانی در جمع پناهجویان گفت: امیدواریم که جهان به این صحنه‌های غم‌انگیز و نیازهای فوری این مردم پاسخ دهد، پاسخی که در خور انسانیت مشترک ماست. رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی دیگر خود تأکید کرد که پناهجویان پیش از آن که عدد و رقم باشند، در وهله اول و مهمتر از هر چیز انسانند. پاپ فرانسیس در پایان سفر یک روزه خود به لزوس، 12 نفر از پناهجویان را با خود به ایتالیا برد. این 12 نفر که از جمله آنها 6 کودک هستند، همگی مسلمان و اهل سوریه اند. 2 خانواده از دمشق و 1 خانواده از شهر دیر الزور. بنابر اعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر، وضعیت پناهجویان در اردوگاه‌های یونان پس از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای بازگرداندن شمار زیادی از کسانی که مناطق جنگ زده و فقر زده خاورمیانه را به مقصد اروپا ترک کرده اند به مراتب بدتر شده است. جنبش همبستگی با پناهجویان در جزیره لزوس که یکی از این گروه هاست، اعلام کرد که اگر سفر پاپ بتواند مشکلات پناهجویان را برجسته کند و راه دیگری برای التیام این مشکلات پدید آورد، موفقیت آمیز بوده، وگرنه تنها در حد یک حرکت نمادین و نمایشی باقی خواهد ماند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد با این موضوع که بارندگی های اخیر در ایران به وقوع سیل و آبگرفتگی در 16 استان ایران منجر شده و خسارات مالی فراوانی رو به بار آورده. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سیل اخیر در نواحی غربی و جنوب غربی ایران بنا به اعلام جمعیت هلال احمر دست کم 5 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته و خساراتی میلیاردی به بار آورده است. مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از اسکان اضطراری هزاران تن در مناطق سیل زده خبر داده است، اما با این حال وضعیت در برخی از مناطق استانهای خوزستان، لرستان، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، فارس، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد بحرانی اعلام شده است. علاوه بر این 9 استان، 7 استان دیگر هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند. استانهای البرز، یزد، زنجان، اصفهان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست ساکن کانادا، درباره دلایل جاری شدن سیل در این مناطق میگوید:
چند عامل مختلف داره. مثلا عدم لایروبی رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخونه ها، باریک کردن رودخانه رودخانه ها که کار به شدت غلطی است، عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری و البته عدم توجه به مدیریت سیلاب. معمولا در ایران مدیریت سیلاب با سدسازی هم ردیف هست، اما روش های دیگری هم وجود داره برای مدیریت سیلاب که کمتر مورد توجه قرار میگیره. و بعد مهمتر از همه شاید میشه به نابودی پوشش گیاهی در تقریبا تمام نقاط ایران اشاره کرد. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده و بحرانی مثل سیل رو پدید میاره.
امین صابرینیا رئیس اورژانس ایران با بیان اینکه در جریان سیل اخیر برخی از زیرساخت‌های فاضلاب و آب آشامیدنی آسیب دیدند گفت که حدود 85,000 تن تنها در استان لرستان با کمبود آب آشامیدنی مواجهند. او همچنین از احتمال بروز برخی مشکلات بهداشتی و بیماری‌های واگیر و غیر واگیر خبر داد و به اهالی روستاهای سیل زده درباره مصرف آب آلوده هشدار داد. مرتضی سلیمی قائم مقام سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران هم از آسیب دیدگی بیش از 16,000 تن در جریان سیل اخیر خبر داده و گفته است در مجموع بیش از 1,200 تن مصدوم شدند که 300 تن از آنان به مراکز درمانی منتقل شدند. حمیدرضا میرزاده خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران یکی از عوامل وقوع سیل اخیر را دستکاری در طبیعت این مناطق می داند.
سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده. جابجا کردیم طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک پرسه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کردیم. از این طرف یک سری مسیرهایی رو باز کردیم که برای جاده، خب همین مسیر تبدیل شده به کانال سیلاب، کانالی که ما داریم سرعت سیلاب رو دائما افزایش میدیم و وارد جادهش میکنیم.
در برخی از استانها از جمله استان خوزستان، لرستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد برخی تأسیسات زیرساختی شهری، پلها و راه‌های ارتباطی آسیب دیدند. از جمله پل 1700 ساله دزفول که مربوط به دوره ساسانی است و به گفته اداره میراث فرهنگی این شهر بر اثر طغیان رودخانه دز پایه‌هایش خسارت دیده است. علاوه بر این به گفته محمد رضا کرم نژاد شهردار دزفول شبکه فاضلاب، پل شناور و جاده ساحلی این شهر هم آسیب قابل توجهی دیدند. علاوه بر این مسئولان استانی از وارد شدن خسارات میلیاردی به اراضی کشاورزی و تلف شدن صدها رأس دام به خصوص در استانهای ایلام و خوزستان خبر دادند. ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن در نروژ درباره خسارات سیل اخیر در ایران میگوید:
برای این یک سیل خیلی اتفاقی بوده، یعنی طبق آماری که سازمان هواشناسی بده حدوداً در 30 سال گذشته بی‌سابقه بوده. خسارات رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، خسارات جانی و خسارات مالی. خوشبختانه این سیل به نسبت سیل‌های قبلی، یعنی خسارات جانی سیل‌های قبلی میشه گفت خیلی کمتر بوده. دلیلش این بود که اطلاع رسانی خوبی شد، اما خسارات مالی خیلی قابل توجه بوده. متأسفانه به خاطر شیوع ساخت و ساز غیر مجاز در مکان‌های که عرصه عمومی طبیعی هستند، مثل حریم رودخونه ها، به جرات میتونم بگم عمده اون جاهایی که متحمل خسارت شدن جایی بودن که اگر قاعدتاً اگر یک برنامه درست تنسیق فضای کالبدی محیط بود شاید همچین مشکلی به وجود نمیومد. مثلا همین مورد شهر دسمول که کاملا داخل بستر رودخونه، نه حتی حریم، داخل خود بستر تاسیساتی بوده متعلق به شهرداری اونا که خب همه ویران شدن.
میزان خسارت وارده بر اثر وقوع سیل اخیر در ایران هنوز اعلام نشده، اما آنطور که برخی مسئولان استانی میگویند این خسارات ابعاد گسترده‌ای دارد.
خسارات مالی فراوان در پی سیل و آب گرفتگی در 16 استان ایران. گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو هم بخونید، میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com مطالب متنوعی رو پیدا بکنید. همکنون همکارانم هم بر روی وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه فعالیت گشت‌های ارشاد نیروی انتظامی با هدف برخورد با بدپوششی و کشف حجاب از صبح شنبه در تهران مجدداً آغاز شده. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادن که گشت‌های پلیس با هدف برخورد با بدپوششی، کشف حجاب داخل خودرو، آلودگی صوتی، مزاحمت برای نوامی، سگگردانی و چندین مورد دیگر در نقاط مختلف تهران مستقر شدن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com بخونید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که تمام زمان و هزینه صرف جمعیت 2 میلیونی معتادان، آن هم تمرکز بر 30,000 معتاد متجاهر خیابانی شده، در حالی که 30 میلیون جوان رو در کشور رها کردیم. این بخشی از سخنان مدیر کل پیشین یکی از بخش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدره که در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اون رو مطرح کرده. فرید براتی گفته دلیل بازگشت معتادان بعد از ترک به اعتیاد و مسائل خانوادگی و اجتماعی اونها دغدغه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیست. به گفته او این ستاد به ستاد جمع‌آوری معتادان متجاهر تبدیل شده. آزادی اسدی در همین زمینه با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا گفتگو کرده و پرسیده چرا تکرار این چرخه و دستگیری و ترک اجباری معتادان خیابانی ظاهرا بیفاید است. حسین قاضیان:
مشکل بنیادین از اونجا شروع میشه که برخورد با پدیده اعتیاد یک موضوع فرابخشی است، در حالی که در مجموعه تشکیلات اداری ما یک موضوع سازمانی خاص برای یک ستاد هست. ولی این موضوع اعتیاد مثل موضوع تورمه، مثل موضوع بیکاری است، پدیده فرابخشیه و کل نظام تصمیم گیری رو باید درگیر خودش بکنه، ولی به هر دلیل تا به حال این اتفاق نیفتاده. بنابراین اون بخش نمیتونه این کار رو انجام بده. 3 تا ضعف مهم هم در این زمینه وجود داره. یکی این که ما تحقیقات جامع و مستمر و کاربردی در این زمینه نداریم. تحقیقات در حوزه دانشگاه انجام میشن. اونهایی که تحقیقاتی هستن که با دولت و این ستاد ارتباط دارن مستمرن انجام نمیشن و اغلب هم جامع نیستن. بنابراین در یک فضای مبهمی از تصمیم گیری مسئولان قدم میزنن. موضوع دیگه این هستش که در مورد 2 جنبه توجه جدی نشده. یکی موضوع پیشگیریه که خودشون هم اذعان دارن به این موضوع، و مسئله جلوگیری از تولید و عرضه. هیچ کدوم از این 2 عرصه با موفقیت توام نبوده. این 3 تا ضعف مهم همراه با اون مشکل بنیادین باعث شده که این چرخه بیش از 4 دهه است که در حال تکرار هست.
آقای قاضیان، شما از سمت مسئولان به موضوع نگاه کردید، در واقع اون طرف میز رو دیدید. چرا مصرف کننده ها که این سوی قضیه هستن، معتاد هستن به مواد مخدر، بعد از این مرحله که به هر حال ترک اجباری هست، به جای اینکه رها بشن از این وضعیتی که با این شرایط سخت و دشوار هم به دست اومده، دوباره به سمت اعتیاد برمیگردن؟
دلیل اصلیش اینه که دلایلی که اونها رو به اعتیاد رونده کماکان سر جای خودش باقی است. چون 2 شیوه مصرف به طور کلی میشه در موردش حرف زد. یکی شیوه ناشی از ناراحتی و مشکلات و یک شیوه دیگه هم تفننی تفریحی. وقتی طرف برمیگرده به جامعه و باز دوباره مسئله بیکاری براش مطرحه، مسئله اشتغال، مسئله طلاق و ده ها مسئله دیگه‌ای که باش نمیتونه روبرو بشه به شیوه های دیگه، ناچار پناه میبره به مواد مخدر. عامل دیگه این هستش که نوعی از مصرف داره جایگزین مصرف تخدیری میشه و اونم روی آوردن به مواد محرک و توهمزاست به جای مواد مخدر که آرام بخشن. اینا در واقع هیجان ایجاد میکنن یا توهم ایجاد میکنن و دلیل رفتن به سمت اونها هم لذت و کنجکاوی و تفریحه. در تحقیق چند وقت پیش انجام شده بود، 6 دلیل اصلی که برای شروع مصرف مواد مخدر عنوان شده بود، 3 تا اولیش لذت و کنجکاوی و تفریح بود.
کسانی که
مشکلات روحی
میرسید. این کسانی که آقای قاضیان ما داریم عکساشون رو میبینیم و فیلم هایی که ازشون منتشر میشه، اصلا آدمایی نیستن که از سر تفنن و تفریح و هیجان رو به این موضوع آورده باشن. دیگه به مرحله رسیدن که مجبورن تو خیابون بخوابن، با کیسه جمعشون میکنن از اون مراکزی که معتادان رو جمع آوری میکنن. حتی اگر از روی ناراحتی و فرار از مشکلات باشه، اون هپروت یه جایی به پایان میرسه دیگه، میتونه اون جایی باشه که به زور ترک داده شدن.
اتفاقا خوب جایی رو اشاره کردید، چون وقتی شما به مسئله معتادان خیابانی برخورد میکنید، در واقع شما با مسئله اعتیاد برخورد نمیکنید. این مسئله زیباسازی شهره، اصلا مسئله اعتیاد نیست.
این مسئله ستاد جمع‌آوری معتادان متجاهر هست، در واقع معتادانی که
یعنی اصلا مسئله برخورد با اعتیاد توش گنجونده نشده. بله، شما اگه بخواید با این برخورد کنید، باید بپرسید که چی شده که اینا اولا مصرف کردن و چی شده که به اینجا رسیدن که توی خیابون هستن. اینا پایین ترین قشر معتادان هستن که از همه جا رونده و مونده شدن. اینا ممکنه اتفاقا شروع کارشون با لذت و کنجکاوی و تفریح بوده، ولی وقتی هزینه ها بالا میره، خانواده ها اونها رو میرونن، از کار برکنار میشن. و اتفاقا یکی از الگوهایی که بررسی شده ایناست که اعتیاد از گروه بیکاران داره به سمت شاغلی میره و 53% از این معتادانی که بررسی شدن شاغل بودن و بعضن 30% اینا از کار اخراج شدن به دلیل اعتیادشون، کم کم میرن به گوشه خیابون و تبدیل میشن به همین پدیده که به عنوان برخورد با اعتیاد قلمداد میشه، اما در واقع بخشی از زیباسازی شهری.
چرا معتادان بعد از ترک اعتیاد اجباری دوباره به اعتیاد روی می آورن؟ گفتگوی آزادی اسدی رو می شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. اگر به مطالب اجتماعی هم علاقه‌مندید، همکاران من در وبسایت رادیو فردا مطالب متنوعی اجتماعی رو هم منتشر می کنن. هم اکنون برای وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه مدیر امور بین‌الملل سازمان نظام پرستاری ایران از افزایش 300% مهاجرت پرستاران ایرانی به خارج از کشور در فروردین 95 خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش بشنید با این موضوع که 95 سال از آموزش مدون هنر نقاشی و تأسیس هنرستان هنرهای زیبا در ایران میگذره، اما با این حال خبرهای منتشر شده حاکی از اون که قرار رشته نقاشی از رشته های این هنرستان حذف بشه. بیشتر بشنید در همین زمینه از شاهین بشیری.
تعدادی از هنرمندان ایرانی در اعتراض به تغییر برخی دروس هنرستان و حذف رشته نقاشی به جمع‌آوری امضا پرداختند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، در نامه‌ای که توسط هنرمندان خطاب به 2 وزیر ارشاد و آموزش و پرورش تدوین شده، آمده است که این کار صدماتی جدی به حوزه هنر در کشور وارد خواهد ساخت و در دراز مدت موجب ویرانی بنیان‌های هنر در کشور می‌شود. این اعتراض‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که در دفترچه مربوط به رشته‌های گوناگون هنرستان در شاخه فنی و حرفه‌ای و همینطور شاخه کار و دانش، نامی از رشته نقاشی به میان نیامده و به جای رشته گرافیک هم از رشته‌ای به نام فوتوگرافیک یاد شده است. پس از آنکه اعتراض هنرمندان به این موضوع علنی شد، مدیر کل دفتر آموزش‌های کار دانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ رشته‌ای حذف نمی‌شود، گفت جای نگرانی برای حذف رشته نقاشی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش با اشاره به انتقاد برخی هنرمندان هنرهای تجسمی به حذف رشته نقاشی و تغییر عنوان رشته گرافیک افزود، از گذشته به روزآوری و تغییر عناوین رشته‌ها وجود داشته است. وی تصریح کرد 1200 هنرجوی رشته نقاشی در سراسر کشور وجود دارد و هفته آینده در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تکلیف رشته نقاشی مشخص می‌شود و آن زمان جزئیات را میتوان اعلام کرد. با این حال احمد رویایی، رئیس هنرستان هنرهای تجسمی پسران، ضمن تایید موضوع حذف رشته نقاشی در مورد تفاوت این هنرستان با مدارس کاردانش وزارت آموزش و پرورش به رادیو فردا گفت:
ربطی به ما نداره. کاردانش یعنی در واقع هنرستانایی که شامل این قضیه میشن فنی حرفه‌ای هستن، بنابراین اون کسی که مسئول کاردانشه در مورد این کار نشون نمیتونن نظر قطعی صادر کنن. صحت داره، مثلا ما داریم حلش میکنیم و داریم پیگیری میکنیم که قضیه برگرده و حذف نشه. این دفترچه هنوز مصوب نشده و به مدارس فرستادن از طریق سازشون، ولی به طور قانون هنوز این رو تصمیم نکردن. یک جلسه هستش که قرار تو اون جلسه صحبت بشه و من فکر نمی کنم با این اعتراضاتی که ما داشتیم این قضیه هست به تصمیم نکردن.
در نامه‌ای که توسط هنرمندان معترض به حذف رشته نقاشی تهیه شده، همچنین آمده است این تغییرات موجب نگرانی هنرمندان و فارغ التحصیلان شده است و در آینده نزدیک باعث افول و اضمحلال این کانون هنری درخشان خواهد شد. یعقوب عمامه پیچ، مدرس دانشگاه‌های هنری و نقاش در ایران، با ناباوران خواندن اقدام در حذف رشته نقاشی به رادیو فردا گفت:
والا اصولا هنر تجسمی، حالا قبل از اینکه اسم براش بذاریم، شما کلا هنر بگیم، انگار که یه بخش از ذهن یا انسانو که به احساساتش مربوط میشه توی هنر خودشو نشون میده، میخواد موسیقی باشه، میخواد شعر باشه، انگار که یک آدم یه بخشی از وجودش رو با تعطیل کنیم. همچین چیزی امکان پذیر نیست. جامعه با این چیزا میچرخه. الان شما فیلمو حذف کنین، چه میدونم شعر رو حذف کنین از جامعه، چه اتفاقی میفته؟ فقط خوردن و خوابیدن و مسئله اقتصاد که نیست. من فکر می‌کنم ضربه بزرگی به جوان‌ها می‌خوره. به همه اصولا جامعه به هنر نیاز داره. انگار بگی بارون نیاد، درخت‌ها رو بزنین از روی زمین، رشد نکنن درخت‌ها، نفس نکشین. نمیشه که. اصلا شخص که این حرفو زده نمی‌دونم یا اشتباه کرده. مگه میتونه آدم حس نداشته باشه؟ انعکاس حسش از طریق هنره، عاطفه‌اش از طریق هنره. مگه میشه تعطیلش کردیم؟
به گفته هنرمندان، رشته نقاشی در تاریخ مدونه 95 ساله آموزش هنر در ایران به عنوان رشته‌ای مادر در حوزه هنرهای تجسمی همواره نقشی بی‌بدیل در تربیت نسل‌های متمادی هنرمندان ایران داشته است و استادان بزرگی چون حسین بهزاد، محمود فرشیان، پرویز تناولی، سهراب سپهری و بسیاری از هنرمندان دیگر مدرس و تحصیل کرده هنرستان هنرهای زیبای تهران هستند. امضا کنندگان نامه هنرمندان از وزرای ارشاد و آموزش و پرورش خواستند که شورای کارشناسان متشکل از هنرمندان نام‌آور، اساتید دروس هنری و کارشناسان هنری آموزش و پرورش برای آینده این دروس تشکیل شود و ابراز امیدواری کردند که با توجه به پیشینه این عرصه هنری تصمیم جدی گرفته شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید و البته با عذرخواهی از اینکه بخشایی از صدای این گزارش کیفیت مناسبی نداشت. اما شما در ادامه مجله نیمه شب امشب ابتدا گزارش ورزشی رو خواهید شنید و بعد از اون تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است خواهیم شنید و بعد در انتهای این مجله میزگرد هفتگی رادیو فردا رو خواهید شنید با این موضوع که آیا برجام تا کنون به نفع ایران تمام شده یا به ضرر ایران. اما فعلا گوش بدیم به گزارش حبیب روشنزاده.
در مسابقات جودوی قهرمانی آسیا که در تاشکند پایتخت ازبکستان جریان دارد، از ایران 5 نفر در بخش مردان و 4 نفر در بخش بانوان حذف شدند و 2 جودوکار روی سکو رفتند. علیرضا خجسته در وزن 66 کیلوگرم مدال نقره گرفت و سعید ملایی در 81 کیلو برنده مدال برنز شد. ایران در جدول مدال‌ها در مکان 6 ایستاده. رقابت‌های تیمی جودوی قهرمانی آسیا امروز یک شنبه برگزار می‌شود و تیم ایران در نخستین پیکار با مغولستان روبروست و سپس قزاقستان. در مسابقات انتخابی تنیس روی میز در هنگ کنگ، ایران یک سهمیه دیگر برای بازی‌های المپیک کسب کرد و نوشاد عالمیان جواز ورود گرفت. عالمیان که به دنبال باخت مقابل بازیکن هند به جدول بازنده ها رفته بود، پس از پیروزی 4-1 بر بازیکن هنگ کنگ جواز ورود بازی های المپیک را دریافت کرد. به این ترتیب نوشاد و نیما عالمیان در بخش مردان و ندا شهسواری در بخش بانوان اعضای تیم ملی تنیس روی میز ایران در بازی های المپیک ریو دو ژانیرو خواهند بود. در ایران پرونده هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و ملوان انزلی در اهواز بسته شد و تیم فولاد خوزستان با 1-0 به پیروزی رسید. اما جایگاه هیچ یک از دو تیم تغییری نکرد. فولاد 12، ملوان 13. هفته 27 لیگ برتر روز جمعه آغاز می‌شود که پرسپولیس در اهواز با تیم ته جدولی استقلال اهواز روبروست و استقلال تهران میزبان فولاد خوزستان است. در اسپانیا هفته 33 فوتبال قهرمانی باشگاه ها لالیگا شنبه شب با 1 دیدار آغاز شد. رئال مادرید با پیروزی 5-1 در زمین خطافه خود را موقتاً به 1 قدمی بارسلون رساند. به گزارش شبکه بین سپورتس، گل 5 رئال مادرید را کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم در دقیقه 90 وارد دروازه خطافه کرد. در حال حاضر رئال مادرید با 75 امتیاز دوم است. بارسلون با 76 امتیاز و 1 بازی کمتر پیشتاست. اتلتیکو مادرید نیز با 73 امتیاز و 1 بازی کمتر در ردیف سوم قرار گرفته. امروز یک شنبه بارسلون با والنسیا بازی دارد و اتلتیکو با گرانادا. در آلمان بایر مونیخ پیشتاز بوندسلیگا ساعتی پیش در یک دیدار خانگی نسبتاً پرگل شالکه را 3-0 شکست داد. بایر مونیخ همچنان با اختلاف 10 امتیاز نسبت به دورتموند پیشتاز است. شالکه هفتم. و در انگلیس هم منچستر سیتی در لندن تیم چلسی را با 3 پشت سر گذاشت و خود را با 60 امتیاز به رده سوم جدول کشاند، 1 امتیاز بیش از آرسنال. آرسنال امروز پذیرای کریستال پالاس خواهد بود. صدر جدول لستر سیتی و تاتنهام قرار دارند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنیدید. روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه سعید خلیلی وکیل مدافع امید کوکبی فیزیکدان جوان زندانی ایرانی از ابتلای موکل خودش به سرطان کلیه در زندان اوین خبر داده. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
اگر کمی تأمل و تعقل را متمرکز کنیم، با شنیدن سخنرانی‌های مسئولان ولایت فقیه و به خصوص امامان جمعه تهران دچار سرگیجه می‌شویم که آیا این افراد واقعا هنوز هوش و حافظه دارند؟ امام جمعه تهران آقای احمد جنتی می‌گوید عده‌ای که حتی در حوزه نظام قرار دارند میلیاردها میلیارد دلار را به خارج از کشور برده و بیت المال را می‌دزدند و صراحتاً می‌گویند که چرا بسیاری از آقازاده‌ها در خارج تحصیل می‌کنند. آقای جنتی، جواب شما اینجاست. این آقازاده‌ها را شما آقاها تربیت کردید که ایران ما پس از 37 سال تا به امروز به این خاک سیاه نشسته است.
این حاجی آقا جنتی امام جمعه تهران خیلی آدم باحالیه. دیروز گفته که عده‌ای در سطوح بالای مملکت ثروت کلان را به خارج میبرن. بابا خب یکی به تو بگه مگر تو خودت کجایی؟ تو خودت در سطوح پایینی؟ خود سطوح بالای مملکت کیا هستن؟ یا تو هستی و امثال شما آخونده یا پاسداره اون که ثروتمندایی که دستاشون با شما تو یک کاس هست دیگه. من کارگر عادی یا کارمند عادی که دست و تبالا نمیشینم. شما تو این دوره آقای روحانی حتما دستتون از یک کاس کم شده سرصداتون در میاد. بلا پدر جان سطوح بالا یا تو خودت هستی یا امثال خودت.
از هر کس بپرسید هر ایرانی این باور رو داره که دزدی و غارت اموال مردم و فساد از دوره آقای احمدی نژاد کمتره. تمام پرونده های بزرگ و درشتی هم که رو شده تمام مال اون زمانه. چطور شد آقای جنتی و دیگران الان به زبان آمدن و میگن که این اموال رو مردم جمع میکنن؟ مردم نه، در سطوح بالای کشور بخش میبرن. ولی اون زمان در برابر اون 18 تن 20 تن طلای ترکیه که حتی مسئولین ترکیه هم با آن اعتراف کردن، یا پولی که رفت مبادله بشه 22 میلیارد برگرده نیامد، هیچ اظهار نظر نمیکنن. علتش مشخصه، برای همین هیچ کسی چی نگفت. الان موقع اینه که تمام اون حملات رو سر آقای روحانی در بیاریم که هر چی دق دل داریم سر آقای روحانی خالی کنیم.
پیامی دارم در باره تروریست. بمب تروریست در فرانسه ساخته شد، در ایران منفجر شد و ترکشش تمام منطقه را فرا گرفت.
آقای خامنه ای، وجدانن شرافتن اگر ولایت فقیه با این همه اختیارات و آزادی توهین به دیگران و دردمندان انقلاب از جمله خائن، نانجیب، بی‌بصیرت و غیره دست کسی دیگری بود و او به شما این اهانت‌ها را روا می‌داشت، آیا ساکت می‌ماندی؟ آیا تحمل می‌کردی؟
خب در آخرین بخش مجله نیمه شب نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. نزدیک 3 ماه پس از اجرایی شدن برنامه جامعه اقدام مشترک، همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش رو مطرح کرده که برجام به نفع ایران تمام شده یا به ضرر ایران. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از توافق ایران و کشورهای معروف به 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران، معروف به برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، نزدیک 9 ماه می‌گذرد. از روز پذیرش برجام نزدیک 6 ماه و از روز اجرایی شدن برجام و اعلام آغاز روند رفع تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران نزدیک 3 ماه. گذر زمان حالا شرایطی را فراهم کرده که میتوان به بررسی نتایج برجام نشست و پرسید برجام امنیت ملی ایران را تقویت کرده یا تضعیف، به بهبود مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی ایران انجام میده یا نه، توسعه اقتصاد ایران را در پی داشته یا نه، در زمینه توازن قوای داخلی موجب توسعه سیاسی شده یا نه. جمعه شب هم در همین باره مناظره برگزار شد در لندن. دو طرف این مناظره اکنون میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان مناظره این هفته دیدگاه ها میان فرخ نگهدار، فعال و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، و هوشنگ امیر احمدی، رئیس شورای ایرانی آمریکایی و استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه رادکرز آمریکا، این هفته در لندن. از امنیت ملی شروع کنیم. آقای نگهدار، به نظر شما برجام تضعیف کرد امنیت ملی ایران رو یا تقویت؟
از نظر من تقویت امنیت ملی بستگی به کم شدن یا کاهش شکاف هایی داره که بین دولت ملت وجود داره، شکاف های درون حکومت و تنازعی که ممکنه میان ایران و بقیه کشورهای جهان وجود داشته باشه، به خصوص با قدرت‌های بزرگ. برجام از آنجا که روابط ایران با قدرت‌های بزرگ رو ترمیم کرده، از آنجایی که مورد حمایت و پشتیبانی اکثریت مردم و اکثریت فعالین و کارورزان سیاسی کشور قرار گرفته و از آنجایی که یک نوع ائتلاف وسیع فراتر از ائتلاف اعتدالی اصلاحی در کشور حامی این برجام بودند، لذا به امنیت ملی کشور ما کمک کرده.
ممنون آقای نگهدار. نظر شما چیه آقای امیر احمدی؟ آیا برجام امنیت ملی ایران رو تقویت کرده یا تضعیف؟
اولا امنیت ملی، خب من با آقای نگهدار موافقم، هرچی کاهش با دنیای غربی کم باشه، همبستگی داخل کشور زیاد باشه، امنیت ملی افزایش پیدا میکنه. برجام متاسفانه هنوز این دوتا کار رو نکرده، برعکس. مثلا رابطه ایران امریکا به نظر من در دولت بعدی امریکا هر کی باشه بهتر نخواهد بود از قبل از برجام، احتمالا بدتر خواهد بود. خودش یک مسئله است، برای اینکه برجام یک بخش وسیع از مخالفین ایران رو به اصطلاح جری و قوی‌تر و عصبی‌تر کرد، مثل دموکرات‌ها تون جمهوری خواه و اینا رو. در داخل کشور به نظر من درسته که بخش وسیعی از مردم ایران از برجام حمایت میکنن، اما درون حکومت یک شکاف ایجاد کرده. یعنی اگر همین شکاف الان کمتر دیده میشه، به خاطر اینکه شخص آقای خامنه ای 50-50 است، گاهی با برجام گاهی نیست، و بنابراین اون نیروهای تندروی جامعه رو فعلا حداقل جلوش نگرفته. من اعتقاد دارم برجام شکاف داخل حکومت بین به اصطلاح تندروها و معتدلین رو خیلی بیش از پیش کرده.
ممنون آقای امیر احمدی. اجازه بدین حالا آقای نگهدار به همین نکته‌ای که شما گفتید پاسخ بدن، بعد بریم بلافاصله روی اینکه وضعیت منطقه‌ای چگونه شده در پی برجام. آقای نگهدار،
در مناسبات میان ایران و قدرت‌های منطقه‌ای علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، قدرت ایران و بازگشت ایران و حل مسئله ایران با قدرت‌های بزرگ تأثیر بسیار عمیقی روی روابط اونها با ایران خواهد گذاشت. تناسب قوا رو تغییر خواهد داد. برجام موقعیت بین المللی ایران رو به خصوص در رابطه با قدرت‌های بزرگ که تا اون زمان هنوز در این ارتباط در انحصار رقبای منطقه ایران بوده، امروز بین ایران و قدرت‌های بزرگ هم برقرار شده و این باعث میشه که گشایش‌های اقتصادی چنانچه غرب به تعهد خودش باقی بمونه و این تحریم‌ها برداشته بشه و گشایش‌های به وجود بیاد. این چشم‌انداز ورود ایران، به خصوص ورود ایران به بازار نفت، رقبای منطقه ایران رو نگران میکنه و این نگرانی ربطی به اینکه اگر ما در دوران ما قبل پیشا برجام باقی میموندیم بهتر از پسا برجام بود، به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست. این برجام رابطه ایران رو با جهان و اقتصاد ایران رو با اقتصاد جهان پیوند میده و این موجب نگرانی و موجب تشدید مخالفت رقبای منطقه ایران با ایران خواهد شد. البته مورد اسرائیل فرق میکنه. اسرائیل زمینه برای تعرض و ایجاد یک نوع نگرانی خاص نسبت به امنیت خودش پس از برجام دیگه امکانات کمتری داره، ولی عربستان سعودی به خصوص که صاحب نفت بوده و انحصار تولید نفت مال شورای همکاری خلیج فارس بوده در خلیج فارس، امروز ناراضی هستن که چرا ایران میخواد برگرده. این هیچ ربطی به این نداره که اگر ما برجام رو انجام نمیدادیم اونها حساسیت کمتری داشتن.
بسیار خوب. آقای امیر احمدی، همین سوال از شما، آیا مناسبات منطقه‌ای با ایران بهتر شده بر اثر برجام یا اینکه نه؟
در کوتاه مدت که بدتر شده. ما میتونیم الان ببینیم اتفاقی رو که بین ایران با دنیای عرب افتاده یا حتی با اسرائیل یا با ترکیه بدتر شده. این روابط ایران با این کشورها قبل از برجام اگر خیلی هم خوب نبود، اینقدر بد نبود که بعد از برجام شده. حالا دلیلش چیه؟ یه بحثش خوب همون حرفایی که آقای نگهدار میزنه درسته. یعنی به هر حال این کشورها الان از اینکه ایران برگرده و دوست امریکا دوباره بشه و دوست غرب بشه نگرانن و بنابراین کاشکنی خواهند کرد، مسئله ایجاد دارن. اما مشکل دیگه به نظر من که مشکل اساسیه در خود این روند برجام پیش اومد. ببین، مذاکرات برجام هم در امریکا نیروهای جمهوری ها رو ایزوله کرد، هم در داخل ایران تندروها رو ایزوله کرد و هم در منطقه کشورهای منطقه رو ایزوله کرد. یعنی شما نگاه کنید، ایران میره با 5 به اضافه 1 مذاکره میکنه. توی 5 به اضافه 1 مثلا کشوری مثل آلمان هست که هیچ ربطی به قضیه نداره، در حالی که به نظر من اولا من میگفتم این 5 به اضافه 3-4 میشد بهتر بود. مثلا توی این مذاکرات عربستان به نظر من باید حتما میبود، توی این مذاکرات باید ترکیه میبود یا چند تا کشورهای منطقه. اصلا اون چیزی که مربوط بود نبود. بنابراین متاسفانه این روند مذاکرات این کشورها رو تو منطقه ایزوله کرد. در امریکا دست راستی ها رو ایزوله کرد، در داخل ایران تندروها رو ایزوله کرد و بنابراین یک معامله شده بین آقای اوباما با آقای روحانی با آقای خامنه‌ای پشت اون پرده. خب این نمیتونه دوام پیدا کنه. من اصولا همیشه گفتم شما نمیتونی در چارچوب یک رابطه بزرگتری که غیر عادیه یک جریان کوچیکی رو عادی کنی، و اگه بخوای سعی کنی اون کارو بکنی اون مسائل اون جریان بزرگتر دخالت میکنه و نمیذاره این چیز کوچیکی که میخوای عادی کنی یعنی مسئله غنی‌سازی سر جاش بمونه. بنابراین از دید من حداقل در کوتاه مدت وضع بدتر کرده، در دراز مدت بستی که به سیر تحولات دیگه داره. ببینید، اصولا کشورهای منطقه هر موقع احساسشون این باشه، دارم از احساسشون حد میذارم، این باشه که ایران ضعیف شده، بیشتر تندروی بر علیه ایران کردن. هر موقع احساسشون این بوده که ایران یک کشور قویه، اون وقت سر جاشون بهتر نشستن، به اصطلاح خیلی منظمتر کار کردن. متاسفانه بعد از برجام کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که ایران ضعیفه، برای اینکه
ایرانی که 30 چند سال داشت مرگ بر امریکا میگفت و امریکا رو اینجوری و اونجوری میکنم و هیچ غلطی نمیتونه بکنم تو دهنش میزنم، یه دفعه متوجه شدن که نه، این ایران همش آه و ناله از تحریم داره، همش گرفتاره، هر چی سری میخواد این کار انجام بشه و هر چی که غرب خواست مخصوصا امریکا خواست بهش داد.
بسیار خوب آقای امیرحمدی،
این کشور ضعیفه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرخ نگهدار، به این نکته آقای امیر احمدی نگاه بکنید لطفاً. اینکه گفتند همه کسایی که بهتر بود که در میز مذاکره حاضر باشن اهم از کشورها نبودن و این مشکل ایجاد کرده، و ثانیاً در داخل هر دو کشور در ایران و آمریکا هم کسانی خودشون رو هماهنگ با برجام نمیبینن، در نتیجه بهش واکنش نشون میدن. بفرمایید.
اون بخشش که به مسئله برنامه هسته‌ای ایران برمیگرده، خب کنترل مسائل در دست IAEA آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، اون کنترل میکرد و اون نماینده بخش بزرگتری از جامعه بین‌المللی هست از 5+1. البته 5+1 نیروی تعیین کننده است در اونجا، چون صاحبان وتو هستن و یه قدرت اروپایی عمده. از اون طریق اسرائیل که اصلا عضو NPT هم نبوده، به آژانس هم کار نداره و اصلا تعهدی نسبت به مسائل بین‌المللی در زمینه سلاح‌های هسته‌ای نداشته و ورود او به این مسئله اساسا بی‌معنا بوده. آقای امیر احمدی هم نگفت که اسرائیل میامد تو خوب بود. در مورد عربستان هم اون بخشی که به مسئله هسته‌ای برمیگرده، عربستان سعودی همون قضیه نف هست در این قضیه که دیگران. بخش شکستن تحریم ها و بازگرداندن ایران به اقتصاد بین‌المللی و عرصه روابط بین‌المللی مورد حساسیت خاص عربستان سعودی بوده بیش از همه، و در این عرصه به نظر من نمیشد معامله یا توافقی رو که میخواد در ازای برنامه هسته‌ای بشه این چارچوبه رو گسترش داد. نه ایران این مسئله واسش قابل هضم بود و نه جامعه بین‌المللی، هیچ کدوم از طرفه نمیدیدن. گرچه در کنار مذاکراتی که برای برداشتن تحریم ها انجام میشد، سعود الفیصل وزیر متوفای خارجی عربستان فعالانه با آقای جان کری کار میکرده، رفت و برگشت های سریع و حتی در آخرین لحظه که میخواستن در اولین کار بکنن 4 ساعت در هواپیمای اختصاصی آقای سعود الفیصل آقای کری نشسته و با او صحبت کرده در مورد اینکه تحریم ها با چه شرایطی چجوری برداشته بشه برداشته نشه، و ایشون عملا در جریان اون روندی که به مسئله تحریم ها برمیگشت حضور داشته.
آقای نگهدار، در مورد مخالفت های داخلی هم در دو کشور با برجام توضیح بدید.
همین در مورد مسئله دوم میخواستم بگم. در مورد مسئله دوم و مخالفت ها، ببینید برجام یک شکاف بزرگ که هنوز هم تبعاتش و ارتعاشاتش در رقابت های انتخاباتی آمریکا به چشم میخوره تولید کرده در آمریکا. ایران برگرده یا برنگرده، به مهمترین مسئله بین‌المللی تبدیل شده در درون جامعه آمریکا که باید چه نوع برخورد بکنیم. سیاست های ایران نمیتونسته مثلا آقای ترامپ و آقای تد کروز رو مثلا تشویق بکنه که اونها هم بیان. اون مسئله اونهاست. من نمیتونم بگم شکاف رو آقای اوباما درست بسته یا بد بسته. در هر حال ایالات متحده آمریکا آماده شده که این قرارداد رو با ایران ببنده و مسئولیت تمام پیامدهاش هم به عهده خود آمریکایی هاست. من این نظر آقای امیر احمدی رو قبول دارم که اگر حکومت تغییر بکنه، هر تغییری بده به جز برنی سندرز، بقیه احتمالاً سختگیری‌ها یا نگرانی‌های بیشتری رو نسبت به این برنامه بازگشت ایران و رفع تحریم از خودشون نشون خواهند داد در ایالات متحده آمریکا.
ممنون آقای نگهدار. آقای امیر احمدی، حالا میتونید به واکنش نشون بدید به آقای نگهدار، ولی وقتمون خیلی کمه. در نظر داشته باشید که سوال من الان در مورد این که برجام تا به حال چه تأثیری بر روی اقتصاد ایران داشته بعد از اعلام پایان تحریم ها.
چیزی در مورد صحبت های آقای نگهدار ندارم، حرفاشو من میپذیرم، با این تفاوت که حرفیشون هم همینه که اینا مثل که ایران و امریکا مجبور بودن یا اینا رو ایزوله کنن. من اینجوری اعتقاد ندارم، حتی سعی نشد که اینا رو وارد این میدون کنن. مثلا در رابطه با افغانستان، مسئله افغانستان، ما یک جریان خیلی وسیع منطقه‌ای رو امریکا و اروپا و ایران وارد میدون کرد که اون مسئله رو روش کار بکنن. حالا مسئله هستی شاید حساسیتی بیشتری داشت، ولی اعتقاد دارم اگه سعی میکردن میشد یک ائتلاف وسیعتری از کشورها رو وارد این میدون کرد که ذینفع بودن مستقیما در رابطه هسته ایران وارد عمل میشدن. بعد یک نکته دیگه که بخوام بگم، برجام یادتون باشه خارج از چارچوب معاهده منع گسترش سلاح هسته ای NPT قرار داره، یعنی درون NPT نیست. حتی خود برجام هم میگه که این قرارداد مخصوصاً برای ایران نوشته شده و به هیچ کشور دیگری اطلاق نمیشه. و اما در مورد اقتصاد ایران میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. واقعیت اینه که بعد از 3 ماه از اجرایی شدن برجام هنوزم دولت ایران داره تلاش میکنه که حتی پولاشو برگردونه، پول خودشو برگردونه. امریکایی ها آخر حرفی هم که هفته پیش بود آقای اوباما زد، گفت من اجازه نخواهم داد، یا وزارت خزانه‌داریش هم گفته که ما اجازه نخواهیم داد که ایران با دلار معامله بکنه یا از سیستم های مالی ما استفاده کنه. این یعنی واقعا یک ضربه بسیار بزرگی به برجام و به این بازگشایی اقتصادی که قرار بود اتفاق بیفته. در همین کشور انگلستان بانک‌ها الان جرأت نمی‌کنن با ایران کار کنن و دارن کار نمی‌کنن. و نکته‌ای که من دارم اینه که تنها اتفاقی که ممکنه بیفته بین ایران و غرب تجارت خواهد بود. بخش سرمایه‌گذاری بسیار ضعیف خواهد بود، سرمایه‌گذاری خیلی اندکی میرن به ایران، شاید تو بخش نفت و چند تا بخش دیگه این اتفاق بیفته، ولی در مجموع برجام به نظر من اون تأثیر رو که روی اقتصاد ایران فکر میکنن خواهد داشت نخواهد داشت. اقتصاد ایران مشکل اساسیش مدیریت دولت ایران، مسئله مالی نداشته و نداره. کشورهای خیلی زیادی در دنیا هستن که خیلی فقیرتر از ایران نظر مالی هستن و دارن خیلی خوب عمل میکنن.
اون که مسئله دیگه ای آقای امیر احمدی، اجازه بدین که ببینم که آقای فرخ نگهدار در مورد تأثیر برجام بر روی اقتصاد ایران تا همین حالاش چی دارن که بگن. بفرمین آقای نگهدار.
در وهله اول تحریم ها موجب شد که مبادلات پولی ایران با دنیا دچار مشکل بشه و سرمایه گذاری هم عملا ارتباطات اقتصادی بین ایران و جهان مختل بشه، یا بسیار محدود بشه یا بسیار گران بشه. برداشتن این قسمت از مشکلاتی که پیش روی اقتصاد ایران بود مقدار زیادی بستگی به عوامل اقتصادی داره که زیر نفوذ دولت اوباما و 5+1 اساسا نیستن. محافل بین المللی قدرتمند مالی، نظامی و نفتی منافعی جدا از کسانی که امضا گذاشتن پای برجام خواهند داشت و داشتند، و این منافع موجب میشه که اونها با شرکای بین المللی خودشون که عمدتا از جمهوری خواه هستند و بسیار هم تندرو هستند با اونها کار بکنند. لذا من فکر میکنم پیامدهای برجام در زمینه بست مناسبات اقتصادی ایران با جهان تا حدود زیادی با مشکلات غیر دولتی، غیر اون 5+1 رؤسای کشورهای بزرگ خواهد داشت، مشکلاتی بیش از اون مواجه خواهد بود در عرصه بین المللی و یک عرصه چالشی است که اکنون پنجره طرحش باز شده به روی ایران. و ایران همونجوری که آقای ولی‌الله سید در شورای روابط خارجی آمریکا پریروز مطرح میکرد، یک چالش بسیار سنگین و بزرگ پیش روی ایران هست که یکی یکی موانع رو بجنگه و برداره.
بسیار خوب.
امیدوارم هستم که این مسائل حل بشه. در مورد داخلی هم یک نکته بگم، برجام موجب شد که کنترل سپاه و محافل امنیتی نظامی بر اقتصاد ایران گسترش پیدا بکنه. برداشته شدن برجام از آنجایی که این کنترل رو کم میکنه و بخش خصوصی رو فرادستر میکنه و اقتصاد رو شفافتر میکنه، اقتصادی که بسیار کدر شده بود در اثر این تحریم ها، اینها به نفع اقتصاد ایرانه، به نفع سالمسازی اقتصاد ایرانه، به نفع توسعه پایدار جامعه ماست. از این نظر تأثیر برجام هم در عرصه بین المللی که چالش برانگیز هنوز، و هم در عرصه داخلی که باز هم چالش برانگیزه، برای که با مقاومت شدید این محافل مواجه هست در ایران مواجه خواهد بود. اینها ربطی به اینکه آیا امضای برجام درست بوده یا نبوده نداره. امضای برجام درست بوده، حالا چالش های پیش رو رو باید برداشت.
نگهدار به پیشواز سوال بعدی رفتن، تأثیر توافق هسته‌ای، تأثیر برجام بر روی تناسب قوای داخلی. آیا این تناسب قوا آقای امیر احمدی به نفع پیشبرد توسعه سیاسی ایران تغییر کرده یا به ضرر این روند؟
ببینید، میگن که برای اینکه ثابت کنید این حلواست باید بخوریش. واقعیت اینه که بعد از برجام ما شاهد حرکت‌های تندتری در داخل کشور علیه نیروهای دموکراسی خواه و یا حقوق بشر خواه بودیم. حالا ممکنه این عکس العمل به اصطلاح کوتاه مدت بوده و در دراز مدت انشاءالله دولت با سه صدر و با یه امنیتی بیشتری به جریان نگاه میکنه و احساس بهتری خواهد داشت نسبت به برجام. ببینید، من اولا بگم که من تمام 30 سال از زندگیم که روی رابطه ایران امریکا گذاشتم همیشه مخالف تحریم بودم، هرگز از هیچ تحریمی حمایت نکردم. اعتقاد داشتم تحریم برای مردم ایران، که برای اقتصاد ایران، که برای اصلا روابط ایران با دنیا بسیار بسیار بد بوده و بنابراین هیچ کس به اندازه من نمیتونه خوشحال باشه که تحریم‌ها برداشته بشن. برجام شاید یک روزنه‌ای در این رابطه ایجاد کرده، اما متاسفانه به دلیل اینکه بد عمل شده نمیتونه یک اثر خیلی مهمی داشته باشه. حداقل در کوتاه مدت چه میبینیم نداره و در دراز مدت حالا همه امیدواریم که یه اتفاقی بیفته. و اما در مورد شکاف‌های داخلی، اینکه برجام مثلا سپاه رو از قدرت اقتصادی تو ایران، از انحصار اقتصادی تو ایران دور کرده و یا بخش خصوصی ایران رو قوی میکنه، اینها قبول ندارم. اولا برجام تصادفا برعکس باعث قدرتمندتر شدن و انحصاری تر شدن این نیروها شده. ببین، تو ایران اولا بخش خصوصی به اون معنا ما نداریم، یه بخش بسیار 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 ضعیفیه که حتی در این بخش ضعیف هم بیشترینش وابسته به دولت و بیشتر تجار و تاجر هستن. بخش سرمایه گذاری بسیار کم و بخشی هم که وجود داشته از بین رفته و در حال مردنه. بنابراین من اصلا نمیدونم از کدوم اقتصاد داریم ما صحبت میکنیم. اقتصادی به اون معنایی که در امریکا و جای دیگه وجود داره در ایران وجود نداره. سرمایه داری به اون معنا توی ایران وجود نداره.
آقای نگهدار، نکته آخر شما در مورد اثر برجام بر روی مناسبات داخلی و توازن قوا.
آقای امیرحمدی بیشتر روی مسئله دیگری صحبت کرد، نه روی توازن قوای سیاسی در کشور. موفقیت ایران در امضای برجام نتیجه یک رشته تلاش‌ها و یک رشته روندهای سیاسی در کشور بود. اگر ما در سال 88 و 89 می‌دیدیم که یک بلوک قدرتی در ایران شکل گرفته بعد از وقایع سال 88 که آقای خامنه‌ای بخش مهمی از اصولگرایانی که امروز مدافع برجام هستند به اضافه تمام اصولگرایانی که مخالف برجام هستند در یک بلوک و در طرف دیگه مثلا جنبش سبز قرار داشت، امروز بر اثر روندی که موضوع برجام رو و موضوع حل و فصل مسئله مناقشه هسته‌ای با جهان برداشتن تحریم‌ها رو گذاشت در دستور، این موضوع که وقتی در دستور قرار گرفت تناسب قدرت میانه بلوک اصولگرا به اضافه دستگاه رهبری و بلوک اصلاحی یک شناخت، حتی میتونم بگم از اصلاح طلبان که جنبش سبز نامیده میشد یا رهبران سبز نامیده میشد، تغییر پیدا کرد به تدریج و الان در بلوکی که مدافع برجام هست تمام سبزها به اضافه تمام اصلاح طلبان به اضافه اصولگرایان میانه رو حضور دارند و آقای خامنه‌ای و دستگاه رهبری هم به قول آقای امیرحمدی 50-50 در موضع‌گیری میکنه و بخش کوچکی از نیروهای سیاسی کشور هستند که فقط مخالفت میکنند. و این تغییر این تناسب قوا، بازگشت جریان اصلاحی اعتدالی و سبز به مشارکت در روندهای سیاسی، اینها تناسب قوا را عوض کرده در صحنه تا ما موفق شدیم برجام رو به تثبیت برسونیم. این تغییر تناسب قوای مثبتی است در جهت نیروهای ترقی‌خواه، در جهت نیروهای آزادخواه در کشور ما هستند. در روندهای آتی ممکنه بن‌بست‌ها و بغرنجی‌ها و چالش‌هایی که در مقابل مسئله تحریم‌ها و مسئله بازگشت دادن اقتصاد ایران به عرصه خصوصی یا به تحت کنترل دولت، نه تحت کنترل نیروهای امنیتی،
باز هم ما با چالش های بزرگتری مواجه بشیم و تناسب قوا به دلیل بن‌بست‌ها تغییر پیدا بکنه، ولی این دلیل نمیشه که اون راهی رو که تا اینجا طی کردیم شک بکنیم درش که راه درستی نبوده و تناسب قوا رو منفی کرده در جهت نیروهای تندرو، در جهت نیروهای ضد دموکراسی.
متن و فایل کامل صوتی این مناظره به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقای هوشنگ امیراحمدی و آقای فرخ نگهدار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda